بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فإذا تمهدت هذه الأصول فنقول الواجب تعالى هو المبدأ الفياض لجميع الحقائق والماهيات فيجب أن يكون ذاته مع بساطته وأحديته كل الأشياء ونحن قد أقمنا البرهان في مبارز العقل والمعقول ألا أن البسيط الحقيقي من الوجود يجب أن يكون كل الأشياء وإن أردت الاطلاع على ذلك البرهان فارجع إلى هناك برای اثبات علم تفصیلی واجب به ما ادا اصولی را مقدمتاً ذکر کردم که با تبیین اون اصول ثابت شد که واجب تعالی چون بسیط محض است و در بسیط محض فقدان کمال معنا ندارد پس هر کمال وجودی که فرض بشود واجب تعالی آن را دارست و چون در آنجا وجود مجرد است و این وجود مجرد این حضور است و این شعور است پس واجب تعالی به ذات خود عالم است و علم خود به ذات این علم به همون کمالات نامعدود است پس واجب به جمیع کمالات در مقام ذات علمی دارد که عین ذات است بنابراین مرحوم صدر المتعلهین از این قاعده بسیط الحقیقه استفاده کردن که بسیط الحقیقت کل الاشیاء ولیس بشیء منها و چون همه اشیا را داراست پس وجدان در اون مقام عین شعور و حضور است این نکته را در قاعده بسیط الحقیقه باید در نظر داشت که بسیط الحقیقت کل الاشیاء یعنی همه اشیا را داراست نه اینکه همه اشیاست این دو مطلب با هم خیلی تفاوت دارد همه اشیا را داراست و به علاوه نه اینکه اون معدود بشه به این اشیا اگر گفتیم همه اشیاست اگر مطرح شد که او همه اشیاست او را ما معدود کردیم به این که این اشیا اما در بسیط الحقیقه حرف این است که همه اشیا را داراست پس وجدان در اون مقام عین شعور و حضور است. پس به همه حقایق وجودی عالم خواهد بود، چون همه را دارد، همه حقایق عالم، همه اشیاء را داراست و این وجدانم عین شعور و حضور است. پس همه حقایق وجودی عالم را علم دارد. مرحوم صدر المتعلین خوب در بحث علم تفصیلی واجب به ما سوا از راه قاعده بسیط الحقیقه وارد شدن و از این را اثبات کردن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ضمن قبول قاعده بسیط الحقیقه ایشون می‌فرمایند اگر ما از راه قاعده بسیط الحقیقه بخوایم وارد بشیم، یک سری مقدمات فلسفی رو باید قبلا داشته باشیم، چون بدون تشکیک در وجود و اون اصولی که ایشون اینجا مطرح کردن قاعده بسیط الحقیقه اثبات نمی‌شود. اما خود ایشون یعنی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از راه اطلاق ذاتی در بحث علم تفصیلی وارد شدن، که اینکه ایشون هم در بحث اثبات واجب هم در بحث اثبات علم تفصیلی واجب اونجا که آقایان اهل حکمت از راه قاعده بسیط الحقیقه وارد شدن، ایشون راه اطلاق ذاتی را مطرح کردن. اونجا که آقایان اهل معرفت و عرفان بحث وحدت شخصی وجود را مطرح کردن، ایشون باز اونجا هم از راه اطلاق ذاتی وارد شدن. عنوان بسیط الحقیقه در برابر ترکیب است، اما عنوان اطلاق ذاتی در برابر تقیید است. در قاعده بسیط الحقیقه اونجا چون ترکیب نیست این فواید را از او به دست میارن، اما در راه قاعده اطلاق ذاتی اونجا چون مقید نیست، هیچ قیدی ندارد، فواید فراوانی استفاده می شود، که حالا فرمایششون رو هم در تعلیقات همین بحث می خونیم و عرایزی در ذیل اون هم خواهیم داشت. بعد از این که اصول چارگانه رو به عنوان مقدمات اصول در تبیین قاعده بسیط الحقیقه بیان کردن، الان می فرماد فإذا تمهدت هذه الاصول فنقولو، این اصول چارگانه را که ملاحظه فرمودید حالا به عنوان نتایج اون اصول و به عنوان تبیین بحث علم حق تعالی حرف این است. الواجب تعالی هو المبدأ الفیاض، هر چه در عالم هست، در عالم هستی و در جهان به نحوی هستی بر او صادق است، مبدأ او ذات اقدس است. الواجب تعالی هو مبدأ الفیاض، هر چه در عالم هستی بر آن صادق است. هو المبدأ الفیاض لجمیع الحقائق و الماهیات، جمیع حقایق یعنی وجودات، جمیع حقایق که وجودات است، مبدأ فیاض است نسبت به وجودات بالاصاله. والماهیات یعنی حکایات مبدع فیاض از نسبت به ماهیان به تبع وجود. پس بنابراین او که مبدع فیاض از جمیع الحقائق و الماهیات یعنی وجودات و حکایات، اولی بالاصاله دومی بالتبع. فیجب ان یکون ذاته مع بساطته و احدیته کل الاشیاء. بر اساس قاعده بسیط الحقیقه که در اونجا هفت نوع ترکیب را از ذات اقدس اله من کردن که در اونجا این ترکیب ها نیست و یکی از مهمترین ترکیب ها و مضرترین ترکیب ها ترکیب وجدان و فقدان بود، وقتی میگوییم او بسیط الحقیقه است یعنی منزه است از ترکیب وجدان و فقدان، یعنی اینجور نیست که او حقایقی را داشته باشد و حقایقی را نداشته باشد. این میشه ترکیب وجدان و فقدان. وقتی او بسیط الحقیقه بود و احدیت داشت، او یگانه یکتای بسیط بود، میشود کل الاشیا. چرا؟ برای اینکه اگر بعضی از کمالات وجودی را فاقد باشد، ترکیب به وجود میاد که او بعضی از کمالات وجودی را دارد بعضی را ندارد. فیجب ان یکون ذاته مع بساطته و احدیته کل الاشیا. و نحن قد اقمنا البرهان فی مباعث العقل والمعقول که الا ان البسیط الحقیقی من الوجود یجب ان یکون کل الاشیاء. در بحث عقل و معقول اونجا برهان اقامه کردیم، یعنی تبیین بسیط الحقیقه رو گفتیم. اونی که بسیط حقیقی است یعنی هیچ نحو از ترکیب در اونجا راه نداشته باشد و اقسام هفتگانه ترکیب در اونجا مطرح شد که آخرین و مهمترین ترکیب وجدان و فقدان بود، اون بسیط حقیقی اون واقعیتی است که ضرورت دارد کل اشیا باشد، زیرا اگر فاقد بعضی از اشیا باشد مرکب از وجدان و فقدان می شود و اون دیگه بسیط حقیقی نخواهد بود. بله؟ کجا؟ نه اونجا عرض کرده مأمون بالا که هر چه در عالم هستی بر او صادق باشد، دیگه مرد هستی و نیستی است. اون چه که شیعیت برسد و هر کمال وجودی که تصور بشود در جهان، چون مسئله کمال واجد کمال، وقتی که میگیم وجود یعنی کمال وجودی دیگه، هر چه کمال است و کمال وجودی است او دارست، یعنی کمال وجودی در عالم وجود ندارد که او آن را نداشته باشد. چون شما هر کمالی از کمالات وجودی را در نظر بگیرید و او این را نداشته باشد، این ترکیب در او به وجود می آید. حالا می فرماد و این اردت الاطلاع على ذلک البرهان، اگر می خواهد این دوباره این مطلب را ملاحظه بفرمایید، این رو در همون بحث عقل و معقول اونجا بیان کردن که می فرماد بر جایی فعیزن لما کان وجوده تعالی وجود کل الاشیاء، از اون جایی که وجود واجب وجود همه اشیاست، هر چه شی صدق بکند او آن را داراست. فمن عقل ذلک الوجود عقل جمیع الاشیاء. این یه وجودی است بسیط الحقیقه و دارای همه کمالات وجودی. حالا کسی که این وجود را تعقل بکند به صورت کبرای کلی، کسی که پس حرف اول این شد که او وجودی است در همون چیزم عرض کردیم قبلا، در همین عبارت اول قبل از عبارت کتاب عرض کردیم قاعده بسیط الحقیقه رو باید درست در تبیین حرف رو باید خیلی شمرده زد. یه وقتی میگوییم که بسیط الحقیقه، که بسیط الحقیقت کل الاشیا، یه وقت میگوییم که واجب که بسیط حقیقی است، همه اشیا را داراست، یه وقت میگوییم که بر اساس قاعده بسیط الحقیقه او همه اشیاست. راست که من خیلی فرق میکنم. اگر گفتیم او همه اشیاست، او را معدود کردیم در این اشیا. اگر گفتیم همه اشیا را داراست، یعنی یه حقیقتی است که هرچه کمال وجودی که در عالم فرض بشود او دارد و به علاوه غیر متناهی. چون اگر گفتیم او همه اشیاست، یعنی دار مدار اشیاست، هر چی که شیء است و هم است، این پس معدودیت براش درست شد، اون غیر متناهی اینجا پیاده نشد. بسیط الحقیقه است، کل الاشیاست، یعنی همه اشیا خوش کمالات وجودی را داراست. همین حدش میگم حدی براش نیست، اینها را دارد و کمالات غیر متناهی. لذا الان حرف اول این شد که این وجودی که همه اشیا را داراست، اگر کسی این وجود را تعقل بکند، بتواند علم به او پیدا بکند، علم به همه اشیا پیدا کرده. لما کان وجود او تعالی وجود و کل الاشیا، فمن عقل ذلک الوجود را عقل جمیع الاشیا را. این قاعده کلیست. حالا کی هست که این وجود را تعقل بکند؟ کبرای کلی میگیم هر که، اما در واقع کی میتونه چنین وجود غیر متناهی را تعقل بکنه؟ غیر از خودش هیچ کس. پس خودش یک چنین وجودی را تعقل میکند، وجودی که همه کمالات هستی را دارد. خب اگر او خودش وجود خودش را عالم است، تعقل میکند، پس به همه اشیاء علم خواهد داشت دیگه. لما کان وجود او تعالی وجود کل الاشیاء، فمن عقل ذلک الوجود را عقل جمیع الاشیاء را. و ذلک الوجود هو به عینه عقل لذاته تعالی، و عاقلون اوست که خودش را تعقل می کند و عاقل وجود خودشه. فواجب الوجود عاقلون لذاتهی به ذاته، فعقلهو لذاتهی عقلون لجمعی ما سوا. پس خودش عاقل ذات خودشه، عالم ذات خودشه، پس عقل او لذاتی می شود عقل لجمعی ما سوا، علم به همه ما سوا دارد. و عقل او لذاتی مقدم علی وجود جمعی ما سوا، که این علم قبل از ایجاد را هم در اینجا شامل می شود. تا اون مشکلی که در برهان قاعده اشراق بود که اونجا گفتیم این لازمش این است که این علم که می فرمایید و حضور است، باید معلوم باشد که این حضور به او داشته باشه، الان میگیم نه، او جمعی اشیا را داراست. اگر کسی چنین وجود را تعقل کرد، همه اشیا را تعقل کرده، پس او خودش را تعقل می کند، علم به خودش دارد، به ذاتی که جمیع اشیاست. و این علم به ذاتش قبل از علم به این قبل از ایجاد همه اشیاست. و عقله لذاتهی مقدم علی وجود جمیع ما سواه، فعقله لجمیع ما سواه سابق علی جمیع ما سواه. پس علم حق تعالی بر اساس قاعده بسیط الحقیقه هم می شود عین ذات، هم می شود قبل از وجود همه اشیا. فثبت ان علم تعالی به جمیع الاشیا حاصلون فی مرتبت ذاتی به ذاته قبل وجود ما سواه. علم حق تعالی به جمیع اشیا برای او حاصل است، اونم در مرتبه ذاتش که خارج از ذات نباشه، و این علمم قبل از وجود ما اداست. یعنی هم مشکل اصلی حکمای مشا اینجا رفع میشه که علمش ذاتی است، و هم حکمای اشراق که علم قبل از ایجاد اشیاست. سبا اون کامد صورن عقلیتن قائمتن به ذاتهی، اونجوری که حکمای مشا میگفتن، او خارجیتن منفصلتن انها، اونچه که افلاطونی ها و اشراقیان بر اون بودن. از این جهت فرق نمیکنه سوا اون کانت، این صور عقلی قائم به ذات باشد یا خارج منفصل از او. فهازا هو العلم الکمالی یا تفصیلی به وجه و الاجمالیون به وجه، چون ایشون در صدد علمی هستند که این علم علم تفصیلی در این حق تعالی، علم کمالی تفصیلی است در عین اجمالی است در عین کشف تفصیلی هست. الان می‌فرماد فهازا هو العلم الکمالی و تفصیلی است به وجه، و در این حال ول اجمالی و بوجهن، یعنی اون بساطتش رو دارن. علم اجمالیست بارا عرض شد، علم اجمالی در حکمت یعنی بساطت، میگن این اجمالیست یعنی بساطت دارد، ترکیب در اون راه ندارد. غیر از اجمالی در علم اصول است که اونجا دوتا شبه هم رو همراهی میکنه، دوتا شک هم رو همراهی میکنه. هو العلم الکمالی و تفصیلی به وجهن و الاجمالی و به وجهن، و ذالک لان المعلومات على کثرتها و تفصیلها به حسب المعنا موجودتن به وجود واحد بسیط. چرا این علم کمالی تفصیلی است و در این حال اجمالی هم است؟ می فرماد برای اینکه لان المعلومات با وجود کثرت و تفصیلی که دارن، این معلومات کثیر تفصیلی در اونجا به وجود واحد بسیط حضور خواهند داشت. لان المعلومات علی کثرتها و تفصیلها به حسب المعنا موجودتون به وجود واحد بسیط. ففی هذا المشهد الالهی و مجلل ازلی ینکشف و یتجلل الکل من حیث لا کثرت فیها. در این مشهد الهی، چون الان ففی هذا المشهد الالهی یعنی اون چه که همه اشیا در حضور اوست، علم حضوری دارد، مشهود اوست، چون همه او شاهد بر همه است، علم او علم حضوری است، علم تفصیلی نیست. ففی هذا المشهد الالهی که او شاهد بر کل است، چون حرف دیگه حصولی و صور و اینها مطرح نیست. ففی هذا المشهد الالهی و مجل الازلی ینکشف و یتجلا الکل من حیث و لا کثرت فی، یا در مرتبه ذات هیچ گونه کثرتی نخواهد بود. فهو الکل فی وحدتن، فهو الکل فی وحدتن، همه این کثراتی که در عالم است. خب الانشون تا اینجا یک متنی رو در این مسئله ارائه دادن که چگونه بر اساس قاعده بسیط الحقیقه ما میتوانیم اثبات علم تفصیلی حق تعالی در عین کشف علم اجمالی حق تعالی در عین کشف تفصیلی بکنیم. بسیط متنی که حالا شون رو باز میکنن فعلا به صورت تابلو اصلی. حس کردیم که خب ایشون از راه قاعده بسیط الحقیقه وارد شدن، ولی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تعلیقی که در همین قسمت بحث دارند، خب ایشون هم در فلسفه و هم در عرفان یک راهی رو وارد شدن که راه اختصاصی به خودشونه. ایشون در این تعلیقه فرمایشی دارند که عرض کردیم همون راه اطلاق ذاتی واجب رو در صفحه 270 این چاپ که همراه با تعلیقات مرحوم علامه طباطبایی چاپ شده، ایشون در ذیل این فرمایش مرحوم صدر المتعلین که قاعده بسیط الحقیقه رو مطرح میکنن میفرمان بیانون، این فرمایش ایشون از فرمایش صدر المتعلین، بیانون مبنیون علی قاعدت بسیط الحقیقه کل الاشیاء که از سابق ذکرها قبلا فرمودن رو اثبات کردند. این فرمایش رو ایشون رد نمی کنن، نمی خواهم بگن بسیط الحقیقه حالا مشکل داره، اینجا وارد نمیشن، ولی خب در جای دیگه ایشون فرمان خب قاعده بسیط الحقیقه رو بدون تشکیک وجود که نمیشه اثبات کرد، بدون اصولی که قبلا گفتن مبتنی بر ایناست. ما ایشون فرمان از یک رای وارد بشویم تا میتوانیم مقدمات فلسفی کمتر بشه همونطوری که ایشون در بحث در خیلی از مباحث فلسفی و عرفانی همین راه رو ایشون پیاده کردن و در برهان صدیقین که سیر تطور برهان صدیقین از ابن سینا تا علامه طباطبایی خود یک علم است، سیر تطور این خب ایشون تا رسید به مرحوم صدرالمتعلین، بعد مرحوم علامه طباطبایی نقدش این است که برهان صدیقین بناست برهانی باشد که مبتنی بر هیچ یک از مقدمات فلسفی نباشد. اون که از ابن سینا آمده تا صدرالمتعلین خیلی متفاوت است، اما برهان صدیقین بر تقریر مرحوم صدرالمتعلین هم بدون بعضی از مقدمات فلسفی میسور نیست. یکی از هنرها و شاهکارها و ابتکارات مرحوم علامه طباطبایی در تقریر برهان صدیقین است که ایشون برهان صدیقین رو می‌فرماد ما باید طوری تقریر بکنیم که این برهان مبتنی بر هیچ یک از مبانی و مسائل فلسفی نباشه و الا برهان صدیقین نخواهد بود، که خود این مطلب است. در این جامشون فرماد خب صدر المتعلین از این را وارد شدن، این بیان مبنی علی قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء از سابق ذکر و یمکن بناء مساله العلم التفصیلی فی مقام الذات علی الاطلاق الوجودی. حالا خب بعضی ها مثلا در مسائل علمی به این مطلبی میرسن یا یه تقریری از یک مطلب مثلا براشون پیش میاد، ولی اون که تأسیسن هم نقشی نداشته باشن چنان جسم میگیرن، چنان کر و فر دارن که اینی که ما میگیم این است و الاغیش هیچ کسی چی نمیفهمه، اونی که ما گفتیم این دیگه بهترین است، ما چه و چطور و چطور. خب این نوآوری مرحوم علامه. حالا ببینید مثلا الان حدود 38 سال نزدیک 40 سال است برای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. خب حالا سالگرد مراسم و اینا همه خب خیلی خوب و خیلی جا، اما چقدر تو این مدت شده مثلا کار کنن این نظریات جدید او را، نوآوری های او را بیان تبیین کنن. این که بیام سخنرانی کنیم علامه طباطبایی خیلی خوب بود که مشکلی نیست، خیلی آسانه. بیام بگیم تفسیر المیزان نوشت که بی نظیر بود، این سخنرانیه. چه در تفسیر چه در فلسفه بیان نوآوری های او را تبیین کنم. این مسئله اطلاق ذاتی او یعنی چی؟ هم در نوع مسائل فلسفیش این نوآوری را داره. این اطلاق ذاتی که ایشون می‌فرماد از این را بدون مقدمات فلسفی ما به این حقایق می‌رسیم. خب چقدر در این باره مقاله نوشتن، چقدر در این باره مثلا سمینار گرفتن، کنفرانس دادن، سخنرانی کردن، خیلی معدود. البته اونایی که با این مسئله سر و کار دارن خب میدونن خب این حرفی برای به درد نه حوزه میخوره نه دانشگاه، یعنی نه حوزه هنوز به جای رسیده که این حرفا رو بفهمه نه دانشگاه کاری داره. و اگر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه فرمود شاید 60 سال طول بکشه، حالا دیگه 60 سال هم نزدیک، هیچ خبری هنوز نیست. 38 سال گذشته از ارتحال ایشون، حداقل از زمانی که ایشون اینا میگفتن تا حالا 40 سال گذشته، 45 سال گذشته، هنوز خبری نیست که آدم یه بوی بیا که کم کم داره این نظرات او میاد بسد. هنوز حاشیه هست، هنوز تو لابلای قفس هست و معدود افراد. حالا ایشون 60 سال فرمودن دید و الا میبینیم که نه هنوز خبری نیست. فقط شاگردان ایشون معدود افرادی که دوی مسائل سر و کار دارن و بعد یه وقتی خدمت حضرت آیت الله جوادی سلام الله بودیم، بنده بودم چون کسی دیگه هم اونجا تشریف نداشت، حرف بود بعدشون برمون ما یه بحثی داشتیم در یک جا، بعد اومدن به من تذکر دادن گفتن آقا این حرف اصلا سنگین قابل استفاده کسی نیست. چون برمون ما این تو این بحث 5 دقیقه از یک ساعت را یک بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم شاید یه نفر به دست بهش میخوره. حالا شما که سنگینه، یک ساعت حرف زدیم 5 دقیقه رو اختصاص دادیم به این موضوع، شاید یکی به دردش خورد. گریه نداره مثلا این اوضاع علمی ما که مثل ایشونه باید یه مسئله مهم رو توی بحث مطرح کنه مورد اعتراض واقع میشه، حرفا سنگینه، اینا به درد کسی نمیخوره. ایشون فرمود یکی، بعد خود ایشون یه وقت ما فرمودن تو بین ایشون تعبیرشون با کسانی که حالا با شما هستن درس میخونن، فرمود تو بین اینها اقوم فرمود چند نفرن، چطورن، چجونه، میپرسن ایشون. یاد فرمودن تو بین این افرادی که میان درس یک نفر پیدا کنید که ایشون بتونه در آینده استوانه حوزه بشه، تمام وقت باش کار کنید. اگر یه نفر پیدا بشه، خب این با این اوضاع احوال خیلی امیدوارم نیستیم. حالا این بس ها بر تقدیر، حالا این روزه های همه روزه آخر میخونه ما وسط خوندیم. ایشون فرماد که عرضم این بود، فرماد و یمکنو بنا، نمیفرماد این است و غیر از این نیست، هیچ کسی نفهمیده اینی که ما آوردیم نوآوری ماست، نه غرب نه شرق، هیچ کس حالشو نشده ما جدید آوردیم. نه، اون حضور، اون خلوص، اون صفا، اون صمیمیت و یمکن و بنا و مسئلت العلم تفصیلی فی مقام ذات علال اطلاق الوجودی اللازم من فرض وجوب الوجود به ذات، لازمه وجود وجوب به ذات اطلاق ذاتی اوست. از کل وجودن او موجودن مفروزن یستحیل و حین ازن سلب و احاطته تعالی، سلب و احاطته الوجودیه انهو فهو واجدن فی مقام ذاته المطلقت غیر المعدود کل کمال وجودیه. که عرض کردیم قاعده بسیط الحقیقه در مقابل ترکیب است، قاعده اطلاق وجودی در برابر تقیید. در اطلاق وجودی حرف این، در بسیط الحقیقه حرف این است که او هیچ گونه ترکیبی در او راه نداره. در اطلاق ذاتی این است که هیچ گونه تقییدی در او راه نداره. و ایشون بسیط الحقیقه رو نمیگن راه نیست، نمیگن درست نیست، ایشون راه دیگری را ارائه فرمودن که از مقدمات کمتری در او استفاده بشه به نتیجه برسیم. و ذات او تعالی حاضرتون عند ذاتی، و ذات او حاضرتون عند ذاتی اذ لا غیبت هناک لشیء عن شیء لوحدت الحق. ذات حق تعالی حاضر است برای ذات خودش، برای اینکه هیچ گونه غیبتی در اونجا نیست. اذ لا غیبت هناک لشیء عن شیء، چرا؟ لوحدت الحق، اون وحدتی که دارد، وحدت حقی حقیقی، دیگر اونجا هیچ گونه غیبت چیزی از چیزی راه ندارد. و هوال علم، و هوال علم فعلمه به ذاتهی اینه، این و علمی به کل شی، و هوال مطلوب. که از این طریق ایشون علم واجب تعالی را، علم تفصیلی رو بیان کردن و عرض کردیم ایشون این قاعده را در بسیاری از موارد مطرح کردن که حالا این متن تعلیقه ایشونه و این بیان ایشون باید مقدار توضیح داده بشه. اطلاق ذاتی
در قرآن سبیلینگ استفاده می‌کنم، طلب هم تعلق به امامه مزرگه
نه ایشون عرض شد در اول جلسه تعلیق فرمایشو مبنای مرحوم علامه طباطبایی در اطلاق ذاتی، ایشون تو بحث عرفان هم که آقایان از راه وحدت شخصی وجود وارد میشن، ایشون اونجا هم از راه اطلاق ذاتی وارد شدن، هم در بحث عرفان هم در بحث فلسفه. این مبنایشون، ایشون این مبنایی در همه اینجا ازش استفاده میکنن، این مبناست، نه که یه حرف بنایی باشه در یک جایی، یک مبنای معرفتی هم در بحث عرفانشون میفرماد این راه مطمئن تر از اون راه وحدت شخصی وجوده، و هم در مسائل فلسفی. اون چه بحث، یه بحث در مربوط به بحث که در پیش داریم به عنوان مبادی تبیین مبادی تصوریه بحث یا تبیین مبادی تصدیقی بحث هم صدق بکنه این است که حالا شما تو مطالعاتون، تو یادداشتاتون این رو جمع‌آوری بکنید که فرق بین ماهیت و مفهوم، خب فرق‌های گوناگونی در مقاطع بحث مطرح است که مفهوم و ماهیت چه فرقی با هم داره. این یه جا تو یک کتاب جمع نیست، اینا باید یه جا جمع کرد به مناسبت ها. اون چی که در بحث آینده در پیش داریم حالا به عنوان این یه مقدمه در تبیین مطلب، و اون این است که ماهیت دو لسان دارد، یکی این که این حد را دارد و دوم این که غیر از این را ندارد. این لسان سلب و ایجاب، دو لسانه. وقتی میگم ماهیت این شی هر دو جهت را دارد، یعنی بیان دو جهت، هم میگوید این حد مثلا در بحث تشکیک وجود که میگیم این وجود مثلا 20 درجه است، اون وجود 30 درجه هستی دارد، ماهیت این شی که حد اوست، بیانگر حد اوست، ماهیت میگوید این شی که 20 درجه است، دو تا حرف داره ماهیت. یک میگوید من این 20 درجه از هستی را دارم و غیر از این را ندارم، یعنی این مقدار از کمال وجودی را دارم و این غیر از این را ندارم. این لسان ماهیت است. یکی این که این حد را دارد و دوم این که غیر از این را ندارد. ولی مفهوم کاری به غیر ندارد. در مفهوم اینجور نیست که بگه من چی دارم چی ندارم. در مفهوم میگه من اینم، حالا غیر از این را ندارم. مفهوم که این لسانی در اون نیست. مفهوم کاری به غیر ندارد. اگر گفتیم این شی علیم است، معنایش این نیست که خبیر نیست. این اونچه که ندارد در اون افته نیست. ولی اگر گفتیم این شجر است، معنایش این است که حجر نیست. اگر گفتیم این شجر است، این ماهیت او را میگیم این شجر است. شجر هست، حجر نیست. اگر گفتیم هازا علیمون، این آقا، این شخص، این موجود علیم است، منافات نداره خبیرم باشه، چون مفهوم علیمون نفی خبیرون رو نمی کنه. لذا بر هر یک شی پیش از یک ماهیت صادق نیست. نمیشه یک شی چند تا ماهیت داشته باشه. البته اون ماهیت خارجی و ذهنی در بحث وجود ذهنی الان اون حرف نیست. یعنی یک شی چند تا ماهیت داشته باشه نه، هر شی یه حدی داره. میگه این حد را دارم و غیر از این را ندارم. اما یک شی ممکنه چند تا مفهوم داشته باشه. بر این شی هم علیمون صادق باشه، هم خبیرون صادق باشه، هم قدیرون صادق باشه، هم حیون صادق باشه. هر یک از اینا مفاهیمه. بر یک شی چندین مفهوم صادق باشه. پس یک فرق مفهوم و ماهیت این شد که ماهیت دو لسان سلب و ایجاب داره، ولی مفهوم فقط یک لسان دارد. و از همینجا یه فرق دیگری باز معلوم میشه که ذات اقدس اله مفاهیم بر او صدق میکنه، اما ماهیت بر او صدق نمیکنه. چون که ماهیتی صدق نمیکنه، حدی نداره، وجود غیر متناهی است. و بر وجود غیر متناهی مفاهیم صدق میکنه. هر مفهومی، چون مفهوم لسان نفی که نداره، میگه این فقط اینا هست. خب حق تعالی 1001 اسم که درباره 1001 اسم، خب هر کدوم از اینا مفهوم اینا بر اون صادقه دیگه. پس مفاهیم بر موجود غیر متناهی صدق میکنه، اما ماهیت بر این اساس صدق نمیکنه. اینو به عنوان یه مقدمه و در تبیین مبادی تصوری بحث آینده، حالا انشاءالله در نوبت قبل اگر عمری باقی بود، این درباره نظریه مرحوم علامه طباطبایی یک مقدار بحث بر مطرح بشه، اطلاق وجودی ایشون و فرقش با قاعده بسیط الحقیقه. حالا یه مقدار بحث بشه در حدی که باز یعنی طور نباشه اون حجم سنگینی بحث یه مقدار مشکل پیش بیاد، در حدی که در این سطح اسفار بالاخره این بحث و تا حدودی مطرح بشه. والحمد لله رب العالمين.